أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله أعمال وعبادات همه شما إن شاء الله قبول باشه. ملتمس دعای خیر از همه شما عزیزان هستیم. در دعای دوم صحیفه سجادیه که راجع به وجود مقدس پیغمبر خاتم است، با درود و صلوات بر پیغمبر شروع می شود و مطالبی راجع به سختی های بعثت پیغمبر بیان می کنه. امام سجاد در دومین دعا حول محور پیغمبر و البته برکات وجودی حضرت و سختی هایی که در راه تبلیغ دین کشیدند در قالب دعا مطالبی رو بیان میکنه. یکی از قسمت های دعا اینه: اللهم فصل علی محمد امین وحی کما نسب لامرک نفسه. خدایا درود بفرست بر پیغمبر، چرا که پیغمبر جان مبارک خودش رو در این مسیر به کف دست گرفت، به سختی انداخت و عرض فیک للمکروه بدنه و سختی ها رو به جان خرید. علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم. و کاشف فی الدعاء الیک حامته. خود پیغمبر خاتم کاشفه یعنی ابراز کرد دشمنی را. سلام علیکم و رحمت الله. فی الدعاء الیک، در مواجهه با کسانی که دعوت را نپذیرفتند، کسانی که میخواستن در مسیر دعوت پیغمبر خللی ایجاد کنن، پیغمبر دشمنیش رو با اینها اظهار کرد، اگرچه اینها حامه پیغمبر بودن، از نزدیکان پیغمبر بودن. و حارب فی رضاک اسرته، پیغمبر در راه رضای توی خدا با اسره و خیشاوندانش جنگ کرد. و قطع فی احیاء دین که رحمه، پیغمبر برای احیاء دین قطع رحم کرد، به معنای مبارزه با هر کسی مخالف باشد ولو این که از اقوام باشد. خب اینها رو خوندیم تا برسیم به اینجا. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود و اقصل ادنین علا جهودهم و قرب الاقصین على استجابتهم لک. خدایا پیغمبر اقصل ادنین، دور کرد نزدیکانش را که انکار می کردند خدا را، و از اون طرف قرب الاقصین، نزدیک کرد به خودش، جزء نزدیکان خودش قرار داد اونهایی که دور بودند، ولی على استجابتهم لک، دعوت پیغمبر را اجابت کردند، موحد شدند، دیندار شدند. و والا فی کل ابعدین و آدا فی کل اقربین، پیغمبر اونهایی که نزدیکانش بودند رو والا گرامی داشت و اونهایی که ازش دور شده بودند به خاطر اون دور شدنهای معنوی رو کنار گذاشت، باهاشون درگیر شد. این جملاتی که امام سجاد می‌فرماید علاوه بر اون سختی هایی که پیغمبر در این مسیر کشید، خب شما مستحضرید با اقوام و خاندان در افتادن خیلی سخته، انسان به خاطر اون محبتی که داره، اون حس عصبیتی که داره، خیلی سخت میشه در مقابل اقوام خودش قرار بگیره، ولی پیغمبر به خاطر اون هدف مقدسی که داشت در مقابل تمام این ناملایمات و سختی ها استقامت کرد. این یک مطلب. ولی مطلب دومی که عرض ماست اینه که ملاک قرب و بعد به پیغمبر بلا شک حسب و نسب نیست، یعنی اینگونه نیست که اگر کسی از اقوام پیغمبر است، از سادات هست، همشهری پیغمبره، این بشه نزدیک به پیغمبر، و دیگرانی که نسبی با پیغمبر ندارن، قوم و خویش پیغمبر نیستن، اینها از پیغمبر دور باشن، بعد داشته باشن، بعد مقامی و بعد معنوی داشته باشن. به هیچ وجه اینگونه نیست. اون چه که موجب تقرب و خیشاوندی و نزدیکی با پیغمبر یا بعد از پیغمبره، اون جهان بینی است، نوع نگاه انسان به جهان است. تقرب به پیغمبر در گرو تقرب به خداست، در گرو اعمال عبادی است، در گرو توحید است. من دو سه تا آیه بخونم خدمت شما و دو تا قصه کوتاه هم نقل کنم. قرآن کریم در باب حضرت نوح میفرماید و نادا نوح ربه، جناب نوح صدا بلند کرد، خدا را صدا زد، فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، خدایا تو به من قول داده بودی که از این بحران سیل و بحران طوفان خانواده و اهل مرا نجات میدی، خب پسر من هم که اهل منه ولی او داره غرق میشه، تو وعدت حقه، مگر نگفته بودی خانواده مرا اهل مرا نجات میدی؟ قرآن میفرماد که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. جناب نوح، او فرزند تو هست، از جهت نسب به تو میرسد، ولی او اهل تو نیست. بین اهل و فرزند خیلی فاصله است. ما قول دادیم هر که اهل تو باشد را از طوفان نگه داریم، بر قولمون هستیم، وعده ای که دادیم. مشکل آنجاست که پسر تو اهل تو نیست. آل عمران آیه مبارکه 68 فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. آقا ملاک در فامیل بودن و اینها نیست، ملاک کسی است که اطاعت کند. ان اول الناس، نزدیکترین و اولاترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که تبعیت کنند از ابراهیم، و در مورد پیغمبر خاتم هم این چنین است. نزدیکترها یعنی مطیعترها، یعنی اونهایی که جهان بینیشون به پیغمبر نزدیکتره. باز جناب ابراهیم میفرماید فمن تبعنی فانه منی فمن عصانی فانک غفور رحیم. هر کسی از من تبعیت کنه او اهل منه، او با منه. اگر کسی هم تبعیت نکرد، خدایا تو میدونی و او خواستی ببخش، خواستی مجازات کن، ولی او اهل من نیست مگر اینکه توبه کنه، استغفار کنه. خب ببینید عزیزان، تا اینجا این نکته رو گفتیم. امام سجاد فرماد و اقسل ادنین علا جهودهم، نزدیکانش رو پیغمبر دور کرد چون اینها انکار کردن خدا را. و قرب الاقسین الاستجابتهم لک، اونهایی که خدا را پذیرفتن اینها مقرب به پیغمبر شدن. ملاک تقرب نسب نیست، حسب نیست، همشهری بودن نیست، بلکه اون تبعیت و اهلیت پیدا کردن است. آیاتش رو هم خوندیم. ما دو تا جریان داریم که این برای واضح شدن مطلب این دو قصه را عرض میکنیم. در زیارت عاشورا که همه ما انشالله موفقیم و میخوانیم، میفرماد که ولعن الله بنی امیه قاطبه، ما بنی امیه را اون هم به صورت قاطبه، یعنی همه شون رو با هم لعن میکنیم. این روایت رو مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف اختصاص نقل کرده، صفحه 85. این شخصی است به نام سعد ابن عبدالملک، خب نوه عبدالعزیز، نوه مروان ابن حکم، بالاخره جزء آقازاده هاست دیگه، از همون بنی امیه است. یه وقتی گریه کنان وارد شد بر امام باقر سلام الله علیه، فقال له ابو جعفر، امام صادق فرمود ما یبکی که یا سعد، آقای سعد چته، چرا گریه میکنی، مشکلت کجاست؟ و قال کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القرآن. عرض کرد آقا من چرا گریه نکنم، من جزء همون شجره ملعونه ای هستم که قرآن فرمود. خب مشخص برای ما که شجره ملعونه همین بنی امیه و بنی العباس و آل سعود و همین هان دیگه، من هم که جزء اونها هستم، من هم که اموی هستم، چرا گریه نکنم؟ من از خاندانی هستم که قرآن اونها رو شجره ملعونه میگه. این جمله امام باقر، فرمود لست منهم انت اموی مننا اهل البیت. سعد تو که از اونها نیستی، تو اموی هستی، ولی مننا اهل البیتی. لذا از این وقت، از این قصه به بعد دیگه بهش گفتن سعد الخیر، دیگه او دیگه سعد اموی نیست، سعدی است که بر خیر و خوبی است. امویست از جهت نسب، ولی دلش در گروه اهل بیت، لذا او میشود منا اهل البیت، همونطوری که سلمان شد او هم میشود، اگرچه خاندان نیست، اگرچه از جهت عقیده با اون بنی امیه متفاوته. خب این یه قصه، کسی که از اهل بیت نبود و با اهل بیت شد، مثل خود سلمان که اصلا عرب نیست ولی منا اهل البیت. ولی یه قصه هم داریم، طرف مقابل این قصه است. امام سجاد سلام الله علیه فرزندی دارند به نام عبدالله، امام باقر فرزند حضرت است، یه فرزند دیگری هم دارند، حالا اختلافه که برادر تنی امام باقر یا خیر، در هر صورت برادر امام باقر است، چه تنی چه ناتنی، فرزند امام سجاد. این شخص عبدالله بسیار شخصیت خوشرو و زیبایی بوده، در تاریخ معروف به عبدالله باهر، عبدالله خوشرو زیبا. این آقای عبدالله سنش خب سن زیادی بوده، بعد از شهادت امام باقر و به امامت رسیدن امام صادق، خب ایشون عموی امام صادق میشد دیگه. یه وقتی در این قصه عباسی ها و روی کار اومدن اونها، عبدالله باهر سن و سالش زیاد بود، از امام صادق هم بزرگتر بود، عموی حضرت هم بود، یه وقتی وارد شد بر امام و یه عده‌ای هم در مجلس نشسته بودن، شروع کرد انتقاد کردن به امام، حرفهای ناروایی زد، تندی کرد به امام، با نظر امام در مورد عباسی ها مخالف، امام هم ساکت شد. یکی از این اهل مجلس میگه من خیلی ناراحت شدم، چند بار بلند شدم که با عبدالله درگیر بشم، اطرافیان نگذاشتن، گفتم بابا تو بشین، این عموی امام صادق شاد، میخوام با هم حرف بزنم. قصه گذشت، فردا دوباره همین جمع در خانه امام صادق نشستن، عبدالله باهر وارد میشه، این دفعه با اشک و ناله و انابه و گریه، میگن آقا تو دیروز همین موقع اومدی اینجا سر و صدا به راه انداختی، حرف ناجور زدی، امروز برعکس شد، به دست و پای امام افتادی. میگه من دیشب در عالم رؤیا خواب دیدم، این عبدالله باهر رو برید بخونید، شخصیت فقیه است، مورد تصدیق امام صادق بوده، در این قضیه خاص یه مقداری نظرش مخالفه، وگرنه امام صادق فرماد عبدالله برای من مثل دست راسته، کارهای مهم مالیش رو امام صادق به عبدالله میسپرد، شخصیت خوبی است، ولی در این یک مورد مخالفت کرد. میگه من شب در عالم رؤیا دیدم که محشر شده، ملائکه اومدن منو گرفتن به سمت آتش جهنم میبردن، من هرچه فریاد زدم، از خودم دفاع کردم، آقا من کاری نکردم، دیدم اینها گوششون به دهکار نیست، یه دفعه فریاد زدم بابا انا ابن رسول الله، کجا میبرید منو، من فرزند پیغمبرم، من فرزند علی ابن الحسینم، کجا میبرید؟ ملائکه منو نگه داشتن، گفتن که اتفاقا همون خدایی که تو میگویی، همون پیغمبری که تو میگویی، همون امامی که تو میگویی گفته ببریم جهنم. چرا؟ مگه من چه کار خلافی انجام دادم؟ تو کار خلافت این بود که در مقابل امامت ایستادی. فمن تبعنی فانه منی، تو فرزند امام هم که بودی، اگر مخالفت کردی با امام، خب کلاهت پس معرکه است. فاطمه معصومه سلام الله علیها نه به خاطر اینکه دختر امام است، خواهر امام است، عمه امام است، به این مقام رسید. خب خواهر امام بودن که ملاک نیست، عمه امام بودن، دختر امام بودن، اون مقام خود شخص است. او که فاطمه معصومه اهلیت پیدا کرده، رابطه برقرار کرده، وگرنه اینجا هم پسر امام بود، ولی اگر مخالفت کنه میبرنش جهنم. و دیگرانی هم که بودن، جعفر کذاب بود یا حالا بعدن تواب شد یا نه، غرض ما این بود که امام سجاد میفرماید پیغمبر دورها را نزدیک کرد، نزدیکها را دور کرد. چرا؟ چون ملاک اون اهلیت داشتنه. راه برای همه ما باز عزیزان، اگر ما هم اهلیت پیدا کنیم، همونطوری که در مورد سلمان فرمود منا اهل البیت، امام زمان در مورد ما هم فرمود تو از مایی، منایی، تو اصلا جدا نیستی از ما، کسی که امروز منا اهل البیت باشد، فردای قیامت هم در صف محشر هم در بهشت هم مناست، همسایه دیوار به دیوار، جزء اون بالانشین ها خواهد بود. به برکت امام سجاد، برکت ماه مبارک، انشالله این مقامات شامل حال همه ما و شما هم بشه انشالله. و اما بریم سراغ خطبه 193 نهج البلاغه، خطبه متقین. امیر المؤمنین ویژگی ها و صفاتی رو برای متقین بیان کردن. من یه مقداری تندتر بخونم که وقت عزیزان گرفته نشه. در ادامه حضرت فرمود متقین کسانی هستند که یک برنامه سلوکی شبانه دارند، یک برنامه سلوکی روزانه دارند. شبها اونها در یک حالت طاعت و عبادتی هستند، روزها مشغول رفت آمد در جامعه، حل مشکلات جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی را به دوش می‌کشند. فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم، متقین کسانی هستند که در شب صافون اقدامهم، یعنی برای نماز به پا می ایستند، قیام می کنند برای اقامه نماز. تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، کسانی هستند که تلاوت می کنند اجزاء و آیات قرآن رو، اون هم خوندن اونها به نحو یرتلونها ترتیلاست. ترتیل به معنای آهسته خوندن در مقابل با سرعت خوندن. خب حتما در معنای آهسته خوندن اون فهم و دقت و تدبر هم مد نظر قرار گرفته. در حکمت 90 نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک مطلبی می‌فرماد در مورد فقها، که فقها چه کسانی هستند. حالا متن کاملش رو مرحوم مجلسی در بهار آورده، مرحوم کلینی در کافی آورده. این حکمت 90 خلاصه است از این چیزی که عرض می‌خوایم بکنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، بدانید اگر قرآن را بدون تدبر و فهم خواندید لا خیر فیها، هیچ خیری در اون نیست. چون ما اگر بخوایم، خود قرآن میفرماید ما این قصه را که نقل کردیم قصه برای درس گرفتنه، وگرنه ما که کتاب تاریخ نیستیم، کتاب قصه نیستیم. ما اگر یک جریانی را نقل میکنیم برای اینی که تو درس بگیری. قرآن خوندنی که منهای تدبر باشه، امیرالمؤمنین فرمود لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر. الان ماه مبارک رمضان دیگه، ما هممون میخوایم قرآن بخونیم، انشالله هر روز یک جز بیشتر میخونیم، ولی صرف خوندن درد کسی رو دوا نمی کنه. تدبر در قرآن نیازه، فهم قرآن نیازه. به جای یک ساعت انسان دو ساعت وقت بگذاره. حالا کمتر بخونه یا زیادتر من نمیخوام بگم. بعضی از بزرگان قائلند که این ماه مبارک امر شدیم که هر روز یک جز بخونیم، حتی اگر وقت کمتر بشه فهم نکنیم، تدبر نکنیم. ولی ظاهر اینه که ما باید بخوانیم برای اینکه بفهمیم. یک دور قرآن رو بخونیم ولی یک آیش رو نفهمیم، یک طرف. نصف قرآن رو، یک جز رو بخونیم ولی بفهمیم قرآن مطلبش چیست، درخواستش از ما چیست. این ظاهرا اولاست. در هر صورت حضرت فرمود متقیان کسانی هستند که آیات و قرآن را یکی یکی شمرده میخونند، ترتیل دارند، فهم میکنند. یحزنون بهی انفسهم، کسانی هستند که به سبب قرآن محزون میسازند خودشون رو. یحزنون به سبب قرآن انفسهم، آیاتی که موجب که صحبت از عذاب داره، صحبت از جهنم، باعث رنجش اینها میشه. و یستثیرون بهی دواء دائهم، اینها همه را میشه ذیل عنوان آثار قرائت و تلاوت قرآن یاد کرد. یکی از آثار تلاوت اینه که نفس انسان محزون بشه، از این سرکشی که درش هست دست برداریم. یکی دیگه یستثیرون بهی دواء دائهم، یستثیر از ثور است، ثور و ثوره، به گاو میگن ثوره. چرا؟ چون این شخم میزنه، زمین رو زیر و رو میکنه.
به انقلاب میگن ثوره، چون زیر و رو کردن. فرمود یستثیرون بهی، متقی کسی است که قرآن را زیر و رو میکند، دوای داعش را، داروی بیماری هاش را از این قرآن استخراج میکند، استنباط. خیلی این حرف حرف عجیبی است. فرمان این که شما دیدید بعضی وقتا بزرگانی که اهل تفسیرن این قرآن رو آیاتش رو کنار هم قرار میدن، نتیجه میگیرن، بحث رو روشن میکنن. فرمود متقی کسی است که به اهل فهم باشه، اهل علم باشه، این قرآن رو برای خودش زیر و رو کنه و از دل این آیات چه به این زیر و رو کردن، یکی کسرت رو میگن، خیلی مطالعه کنه، هی ورق بزنه پشت سر هم، یکی این که مجموع قرآن رو بفهمد و کنار هم قرار بده، اون رابطه ها رو بفهمه، کشف کنه. فرمود شما دوای تمام دردهاتون در همین قرآنه. یه وقتی سابق اگر خاطر شریف باشه بحث کردیم اینکه قرآن شفاست به چه معنا، 4-5 تا نظر اونجا بود. یه عده‌ای میگن قرآن فقط شفای دردهای معنوی است، یک عده‌ای میگن خیر، تمام امراض ظاهری و جسمی رو هم میشه از دل قرآن دواش رو به دست آورد، چرا که جسم ما متأثر از روح ماست، میشود با داروی روحی خوردن جسم رو هم تسکین داد. ببینید جناب زهرا این که میفرماد فهمیدن قرآن، فهم غیر از ترجمه است، غیر از تفسیره. یک نفر تفسیر قرآن نه تنها خونده، نوشته، ولی فهمی از قرآن نداره. فهم قرآن در مرتبه اول عمل به قرآن است، بعد کشف مجموع قرآن. اگر خاطرتون باشه اول همین خطبه 193 عرض کردیم، حمام به حضرت عرض میکنه آقا برای من صفات متقیم رو بیان کن، حضرت میفرماد که جناب حمام اتق الله، من گفتم صفات متقیم رو بگو، شما به من میگی تقوا داشته باش. بله، چون مهمتر از صفات اصل عمل به تقواست و کلیت تقوا رو ما میدونیم. اینجا هم همینه، ما عمل به قرآن برامون مهمه، فهم قرآن در مرتبه اول عمل به اوست، مرتبه دوم شاید امثال اون بنده خدایی که در یک لحظه قرآن رو به او دادند، اگرچه ظاهر قرآن رو هم تا قبلش نمیتونست بخونه ولی فهمید. فهم قرآن هم ترجمه نیاز دارد، هم تفسیر نیاز دارد، ولی نه ترجمه فهم قرآن است، نه تفسیر فهم قرآن است. فهم یک پله بالاتر از این ظواهر است. حضرت فرمود یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. متقی کسی است که وقتی رسید به یک آیه قرآن، مرور کرد آیه ای از قرآن را که فیها تشویق، در او بهشت است، در او نعمتهای بهشتی است، رکنو الیها طمعا، تکشیه می کند به اون آیه در حالی که طمع به اون پاداش دارد، کاش ما هم جزء اونها بودیم. فرمود وقتی که می رسید یا ایها الذین آمنوهای قرآن رو می خونید، بگید لبیک اللهم لبیک، خدایا ما انشالله یا هستیم یا آرزو داریم از کسانی بشیم که تو به اونها بگی مؤمن. خودتون رو در معرض قرار بدید، تشویق‌های قرآن رو برای خودتون به عنوان یک طمع و یک هدف قرار بدید. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، تطلع از طلوع، طلوع به معنای ظهور نیست، این سرکشیدن خورشید، بالا آمدن خورشید رو میگن طلوع، اگرچه لازمه بالا آمدن خورشید اینه که نور هم میاد، ولی به اون سرک کشیدنه میگن طلوع. فرمود تطلعت نفوسهم الیها شوقن، این بندگان خدا متقین سرک میکشن، نظر میکنن در آیاتی که شوق دارد، در آیات به خاطر اینکه شوقشون زیاد بشه، به خاطر اینکه رغبتشون زیاد بشه. بعضی وقتها ما باید بریم آیات بهشت را بخوانیم تا شوقمون زیاد بشه. انسان در هدفش بعضی وقتها کاهل میشه، بالاخره کم میاره. فرمود برید سراغ این آیاتی که شوق درش هست، بهش درش هست، طمعتون زیاد بشه، شوقتون زیاد بشه، دوباره محکم بشید و اعمالتون رو انجام بدید. و ظنوا انها نصب اعینهم، و گمان میکنند اون آیه نصب در مقابل چشمشونه. از بس اینها انس گرفته اند با آیات شوق، آیات مثل میگن به گوشت آویزان کن، آویزه ی گوشت، این آیات آویزه ی گوش اینها، جلوی چشم اینها ظاهره، هیچ وقت از ذهنشون نمیره. در سخت در این شدائد میدانند خدا هست، در تنها ترین لحظات که امکان گناه هست میدونن خدا میبیند، خدا ناظر است. آیات واقعا جلوی چشم اونها نصب شده. این که میفرماد چجور فهم به چه معناست، فهم یعنی این، یعنی آیه جلوی چشمت باشه. ما خیلی وقتا نماز میخونیم ولی اون معنایی که قرآن برای نماز میگه در نماز ما نیست. نماز و قرآنی اون نمازی است که وقتی خواستی گناه کنی یقت رو بگیره، دستت رو بگیره، نگذاره گناه کنی. چون نماز یک موجود زنده است، نماز دلار راست شدنی نیست که بخونیم و بره، او حی است. لذا قرآن میگه تنها عن الفحشا، تنها یعنی نهی میکنه. مگر یک موجود بیجان میتونه کسی رو نهی کنه؟ او حی است. نمازی که واقعی باشه وقتی که دستت رفت به سمت اختلاس میزنه روی دستت، دهنت خواست به حرف باطلی باز بشه جلوی دهنت رو می، اون نماز نماز است. ولی نمازی که ما میخونیم حیات درش نیست. آیات قرآن هم اینطوری هستند، میتونن حیات پیدا کنن، جلوی چشم انسان باشن. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، متقی وقتی میرسد به آیاتی که درش ترس از عذاب است، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، باز میکند در مقابل اون آیه گوش قلبش را. دیگه صحبت از این نیست فقط بشنود، شنیدم که همه میشنود، او گوش قلب را باز میکنه. میگه ای قلب گناهکار، ای قلب مریض، ای قلب خائن، ای قلبی که در تو کینه و حسد هست، میفهمی جهنم در پیش ها، جهنمی که این گونه است با این صفات، میخوای بری، میخوای بچشی یا نه؟ فرمود و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. اونقدر این آیات جلوی چشم اونهاست، اونقدر مأنوسن با این آیات که گمان میکنند زفیر و شهیق جهنم، صدای خروش این زبانه های آتش، فی اصول آذانهم، در عمق جان اونها نشسته است که انه میشنوند. زفیر به معنای بازدم، شهیق به معنای دم، کنایه از این شعله آتش که بالا و پایین میره که انه دم و بازدم میکنه. صدای شعله آتش رو با گوششون میشنوند، در عمق جانشون حس میکنند. فهم حانون علی اوساطهم. یکی دیگه از ویژگی های متقین علاوه بر این که در شب بیدار می شوند و قرآن می خونند، که این هم خودش نکته است. ببینید بلا فاصله بعد از این که فرمود در شب بیدار می شوند و به پا می ایستند، فرمود تالین لاجزاء القرآن. بعضی ها فرمودن مقصود اینه که در همون نماز شبشون قرآن می خونند، بعضی ها فرمودن خیر، مقصود اینجا اینه که خود قرآن خوندن در دل شب موضوعیت داره. مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه به شاگردانشون توصیه میکردن نیمه شب سحر که بیدار میشید سر پا بایستید و قرآن بخوانید. شاید از همین قسمت‌های نهج البلاغه اینشون این گونه استفاده کرد. حضرت بفرماد یک، برای نماز بلند بشید در دل شب، دو، قرآن بخوانید، اون هم با این صفاتی که در مورد قرآن خوندن. هم حانون علی اوساطهم، متقیان کسانی هستند که حانون به معنای قامت خم کردن، دلا کردن چیزی رو میگن حانون. حانون علی اوساطهم، وسط بدنشون یا همون کمرشون رو در مقابل خدا خم می کنند، به رکوع می روند. مفترشون لجباه هم، پیشانی هاشون رو فرش می کنند روی زمین. خیلی تعابیر تعابیر عجیبی. یه وقت ما میگیم فلانی سر به مهر گذاشت، یه وقت میگیم پیشانی رو فرش کرد روی زمین. حضرت نمیفهمد فقط یه مهر کوچولو میذارن زیر پیشانی، اینها کسانی هستند که کل جبهه را، کل پیشانی را به خاک میسایند. یه وقتی ما باید این حالت مهر رو کنار بگذاریم، توی بیابونی جایی هستیم نماز اونطوری هم باید بخونیم دیگه. مهر رو گذاشتم برای راحتی، ولی اصل اینه که روی زمین انسان تمام جبهه را به خاک بمالد، تمام پیشانی رو خاک مالد. فرمود اینها مفترشون لجباهه، پیشانی را فرش زمین میکنند. و اکفهم و رکبهم، اینها کف دستها را و زانوها را روی زمین میگذارند. و اطراف اقدامهم، شست پاشون رو روی زمین میگذارن. این هفت موضعی که واجب است در سجده انسان روی زمین بگذاره. حالا وقتی که قیام کردند، قرآن خوندند، این حالات نماز، رکوع و سجده و اینها رو داشتند، هدفشون چیست؟ غرضشون چیست؟ حرفشون چیست؟ یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم. همه خواستشون اینه، خدای ما بهشت نمیخواییم از توها، خدایا فقط این گردنهای ما از بند آتش رها بشود. متقی کسی است که میگه خدایا ما که عملی نداریم، دستمون خالیه، کاری نکردیم بخوایم بریم بهشت. رو در ادامه حضرت میفرماد فقط همین که نریم جهنم کافی است، ما رو از جهنم آزاد کن. اگر ما باشیم و این اعمالمون سزاوار جهنمه، تو کاری کن که ما جهنمی نشیم. همه این سختی ها رو میکشن برای این که بگن فی فکاک رقاب هم، خدای ما رو از اعمالی که انجام دادیم، به تعبیر قرآن کل نفس به ما کسبت رهینه، شما در گرو اعمالتونید، مواظب باشید. اعمالتون اگر جهنمی باشن شما جهنمی، چون در گروید، گره خوردید به اونها. اگر عمل جهنمی باشه شما هم گره خوردی به عمل، میری جهنم. اگر عمل بهشتی باشه شما رو با خودش به بهشت میبره. خب این سلوک شبانه متقین بود. متقیان در شب چگونه رفتار میکنن؟ این اعمال و رفتارشونه. و اما نهار، و اما صبح که شد، دیگه اون انسانهایی که مشغول عبادت و طاعت بودن تبدیل میشن به یک تأثیرگذارهای اجتماعی. و اما نهار فخلما و علما، اینها کسانی هستند که بردبارند، حلیمند، علماءند، اهل فهمند، اهل علمند، ابرار اتقیا، نیکوکارند، متقیند. اولین صفتی که حضرت برای روز اینها فرمود حلیم بودنه. مستحضرید این حلیم که بردباریست در جایی خودش رو نشون میده که بالاخره چهار تا انسان ناباب دور آدم باشن، اذیت کنند، حرف آدم رو نفهمند. فرمود بله، همین هایی که تا صبح مشغول عبادت بودن، صبح که میان داخل جامعه بهشون تهمت میزنند، حرف اونها رو نمیپذیرند، ناسزا به اونها میگن. متقی کسی است که نگه آقا من نماز شب خوندم، تو چی میگی؟ آقا من نماز شبم ترک نمیشه، تو این نیست. او حلیم است در مقابل همه این تهمت ها و سختی ها. فقط هم تهمت نیست، سختی های اداره جامعه، سختی مسئولیت ها، حلیمن. معلومه اونها گوشگیر نیستن، برعکس اون عرفانی که ما را تشویق به گوشگیری و انزوا و قارنشینی میکنه، حضرت تعریفش از سلوک، تعریفش از متقی و عارف کسیست که در بطن جامعه حاضره، همه سختی ها رو تحمل میکنه، حلیم است، عالم است، یعنی مدیریت داره، میتونه در گذراندن جامعه از سختی ها کمک حال باشه. ابرارند، نیکوکارند، متقیند. قد براهم الخوف بری القداح، متقی کسی است که در روز، براه به معنای لاغر کردن، از لفظ بری می آید به وزن سعی، بری به اون تراشیدن شیء میگن. قداح به چوبه تیر میگن قبل از این که تیر بشه. یه چوبه درختی رو ما بر میداریم، به این میگن قداح، چوبه. بعد بر میداریم بریش میکنیم. بر یعنی تراشیدن، تیز کردن، مهیا کردن برای تیر اندازه. این الان تبدیل شد به چوبه تیر. نحیف کردن و نازک کردن او رو میگن. فرمود متقی کسی است که لاغر کرده است آنها را خوف از خدا، خوف از مسئولیت ها، خوف از کارهایی که به عهدشون گذاشته شده، مانند لاغر شدن چوبه تیر. حالا تشبیه رو دقت کنید، حضرت مؤمن را تشبیه کرد به چوبه تیر که لاغر می شود. اون چوبه تیر چرا لاغر میشه؟ وجه شبهش چیه؟ وجهش اینه که تیزش میکنن تا محکمتر به هدف بخورد، هدف رو از پا در بیاره، سرعتش بیشتر بشه، هوا را بشکافد. متقی لاغر شدنش هدفمنده. او برای این که به چهار تا بینوا کمک رسانی کنه زحمت میکشه، رنج میکشه، خودش رو در تعب و سختی میندازه. این نیست که صرفا ما بریم لاغر بشیم بگیم خب ما جزء متقیانی. اون کسی که شرایط عادی زندگی رو داره ولی خودش رو به زحمت می اندازد برای هدف، تیر رو نازک می کنن تا به هدف بخوره. تو باید لاغر بشوی، زحمت بکشی، رنج بکشی تا اهدافت رو پیاده کنی. فرمودن ما وقتی کمبود خواب و استراحت داریم بد اخلاق و غیر حلیم میشیم. چطور متقیان شب نمیخوابند و روز حلیمند؟ این تسلط بر خود دیگه. انسانی که به خاطر نیم ساعت نخوابیدن قضاش نیم ساعت جلو عقب شد، این ناراحت بشه، اعصاب خردی در بیاره، بد اخلاق، خب او که اصلا نرسیده. بله جسم بر اخلاق تأثیر میگذارد، ولی نباید ما اونقدر ضعیف باشیم که نهارمون نیم ساعت دیر شد دست و پامون رو گم کنیم. روزه را فرمودن دیگه، در همون خطبه شعبانیه پیغمبر هست، کلا 10-15 خطه بخونیدش یه صفحه نمیشه. فرمود روزه را برای این گذاشتن که صبر شما زیاد بشه، آستانه تحمل شما زیاد بشه. شب نخوابی برای همینه، روزه برای همینه. میشه روح اونقدر عظمت دارد و قدرت دارد که جسم را دنبال خودش میکشه، جسم رو واقعا دنبال خودش میکشه. در روایت هست که شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا ما هر کار میکنیم این نماز شب بیدار نمیشیم. شما فرمودید کم آب بخور، ما کم آب خوردیم. غذای سبک بخور، غذای سبک خوردیم. اول شب بخواب، خوابیدیم، بیدار نمیشیم. مشکل چیز، حضرت فرمود قیدت که ذنوبک، بابا این اصلا کاری به جسم نداره. نماز شب خوندن 5% 10%ش کی خوابیدی، کی بیدار شدی، غذا چه خوردی، اونها هم مؤثره، ولی قیدت که ذنوبک، گناه باعث بدبختی تو. اگر تو گناه نکنی جسم خودش رو دنبال بدن میکشه. در مورد بزرگان شاید شنیده باشید که میگن علامه عسکری مثلا به فرض رضوان الله علیه 3 برابر اون زمان 70-80 سالی که عمر کردن، 3 برابر 4 برابر اون زمان از جسمشون کار کشیدند. حالا ما که امثال من که اصلا اگه 30-40 سال عمر کردیم 10 سال از خودمون کار کشیدیم، جسم بیکار بوده، فکر بیکار بوده. اما می شود یک نفر 10 برابر عمرش از جسمش کار بود، چون این جسم دنبال روح خواهد آمد. خطبه‌ای که عرض کردیم، خطبه شعبانیه، اگر اسم خطبه رو میگید، خطبه شعبانیه پیغمبر، فرمود فهم حانون علا، جلوتر آمدیم، قد براهم الخوف بری القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى. یک نفر که از دور نگاه میکنه به اینها، فکر میکنه اینها مریضند، اینها لاغرند، رنگشون زرد، از جهت جسمی نحیفند، ضعیفند، فکر میکنند اینها يحسبهم مرضى، اینها مریضند، ولی و ما بالقوم من مرض، اینها هیچ مریضی ندارند. او دنبال کار مردمه که لاغر شده. او شب تا صبح مشغول عبادتی که الان میبینی نحیف شده، رنگش پریده، چشمش این گونه است. او مشغول عبادت بود، هیچ مریضی در او راه نداره. از همینجا استفاده میشه که انسانی که دنبال خدمت باشه، دنبال وظیفه باشه، دنبال عبادت و طاعت باشه، سختی عبادت موجب مریضی نمیشه. ببینید حضرت فرماد و ما بالقوم من مرض، اینها هیچ مریضی ندارن. بله خسته است، لاغره، ولی این مریضی نیست ها، عبادت نمیگذاره او به مریضی کشیده بشه. فرمود و یقول، این یکی از عجیبترین جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه است. و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. خالتو، ما تو فارسی میگیم فلانی قاطی کرده، خالتو از مخلوط شدنه. وقتی که دیگران اینها رو میبینن میگن بابا اینا قاطی کردن، اینا معلوم نیست چشونه. شنیدید قصه درس اخلاق مرحوم ملا حسین قلی همدانی رو؟ کسانی که از درس ایشون بیرون میومدن، مرحوم امین، سید محسن امین جبل عاملی، ایشون میگه من رفتم نجف، درس ایشون رو که دیدم شاگردان ایشون وقتی از درس بیرون میومدن تا یک هفته واله شیدا و سرگردان خدا بودن. در کوچه که راه میرفتن مردم فکر میکردن اینا مستند، اصلا نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن. راه رفتن اونها، حالات اونها، توجه اونها به خدا، مردم فکر میکردن اینا قاطی کردن. حضرت فرماد خیر، ولقد خولتو ولقد خالتهم امر عظیم. اینها یک چیزهایی میفهمند که بقیه نمیفهمند، یک چیزهایی میبینند که بقیه نمیبینند. بله قاطی کردن، نه این قاطی که شما میگید دیوانه شده باشه عقلش از دست، نه، او یک چیزی را میبیند که شما نمیبینید. خود امیرالمؤمنین در اون خطب ابتدایی فرمود من یک علمهایی دارم که اگر اونها رو برای شما بگم شما به استراب میافتید، شما دست و پاتون رو گم. اینها قیامت رو دیدن، اینها جهنم رو دیدن، بهشت رو دیدن، برزخ رو دیدن، حق دارن اگر این گونه اند. ولقد خالتهم امر عظیم لا یرزون من اعمالهم القلیل. متقی کسی است که از اعمال قلیل خودش راضی نیست. ولا یستکثرون الکثیر، چهار تا عمل هم که انجام داد اون اعمال خودش رو زیاد حساب نمی کنه، کسرت نمی بیند در اعمالش. در همین دعای ابو حمزهی که انشالله موفقیم و می خوانیم، امام سجاد فرمود و ما قدر اعمال نافی جنب نعمک. بابا ما اگر بخوایم اعمالمون رو در مقابل نعمتهای تو حساب کنیم هیچ، یعنی هیچه. به تو اینقدر نعمت دادی، ما به یه نماز و روزه فقط هیچه، اصلا دیده نمی شود. و کیف نستکثر اعمال نقابل و بها کرمک، اگر بخوان کرم تو را در یک شفه ترازو بگذارن، اعمال ما را در یک شفه ترازو، این چهار تا عمل ما هرچه هم زیاد باشه، اینا زیادن، تکاثر دارن، کسرت دارن، دیده نمیشن اصلا. ابو حمزه امام سجاد فرمود ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. متقی کسی است که این دو جمله هم جملات مهمی هست. لانفسهم متهمون، متقی دنبال سوء ظن به دیگران نیست، دنبال متهم کردن دیگران نیست، دنبال قضاوت کردن دیگران نیست. او هر چه قضاوت هست را نسبت به خودش داره، او فقط حواسش به خودش جمعه، نسبت به خود سوء ظن دارد، نسبت به خلق حسن ظن دارد. فرمودن یه جاهایی سوء ظن خوبه، پسندیده است، اون جایی که نسبت به خودت سوء ظن داشته باشی. امیرالمؤمنین در خطبه 176 فرمود ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح الا من نفسه زنون عنده. انسان مؤمن کسی است که صبح و شب نمی گذرد در او مگر اینکه این به خودش مشکوک شه، این به خودش مزنون از زن داره. آقا این عملی که انجام دادی تقوا درش بود، خلوص درش بود، رضای الهی درش بود، خوب تونستی حق پدر و مادرت رو ادا کنی. امروز این نگاهی که کردی نگاه از روی تکبر نبود، مزنونه به خودش ولی به دیگران نه، حسن زن داره. و من اعمالهم مشفقون، مشفق به معنای نگران. متقی کسی است که نسبت به اعمالش نگرانه، آیا پذیرفته می شود یا خیر. من دیگه روایاتش رو نمی خونم. جمله آخر که انشالله همه ما این جمله را حفظ کنیم و به عنوان یکی از دعاهای قنوتمون، یکی از دعاهای سجده آخرمون همیشه بخونیم. اذا زکی احدهم خاف مما یقال له، وقتی که زکیه به معنای مدح و ستایش کردنه، وقتی کسانی میرسن به این متقیان و اونها رو ستایش میکنن، به به ماشاءالله، ای والله، چه نمازی، چه حالی، چه خدمات اجتماعی، وقتی کسی به اینها اینگونه میگه، فیقول، حرف اینها این جمله است: انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم رو بهتر از دیگران میشناسم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، خداوند از من هم به من آگاه‌تر است. بعضی چیزها رو من نمیدانم یا فراموش کردم که خداوند اونها رو هم میدونه. حالا این داست، اللهم لا تآخذنی بما یقولون، خدایا اینها بعضی وقتا یه حرفایی میگن که من در حد و حدود اون نیستم، من خودم رو جوری نشون دادم که اونها فکر میکنن خیلی آدم حسابیم، خیلی اهل تقوا هستم. خدایا لا تآخذنی به ما یقولون، اونها خیلی حسن زن دارن، تو مرا مجازات نکنی، بگی چرا خودت رو این گونه تظاهر کردی، منو مؤاخذه نکن. از اون طرف وجعلنی افضل من ما یظنون، هر چه اینها حساب میکردند و گمان میکردند مرا بالاتر قرار بده، جایگاه مرا، اعمال مرا بالاتر از اونها قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، همه اون چرا هم که نمیدانند و تو میدانی ببخش. اللهم لا تآخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. الحمد لله رب العالمین.